بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین. در ادامه درس کتاب مبارک دره نجفیه هست، در کسب دلائل و براهین عقلیه یقینیه در معتقدات حقه. تا به اینجای از مطالب که از جلد اول این کتاب مبارک را خواندیم، در ابتدا فرمودند که کسب یقین از جمله امور قهریه است، یعنی اموری که اگر مقدماتش فراهم بشه بدون اینکه شخص زوری بزنه و زحمتی بکشه با حصول مقدمات خود به خود حاصل میشه. مثالش را به امر دیدن زدیم. دیدن از امور قهریه است. اگر مقدمات دیدن حاصل بشه، یعنی اگر چشم صحیح باشه، اگر هوا روشن باشه و چشم باز باشه و شاخص در فاصله مناسب از چشم قرار داده شده باشه، قهرن دیدن حاصل میشه. نمیشه با چشم باز شخص زور بزنه با چشم باز صحیح در هوای روشن نبینه. دیدن از امور قهریه است. یقین هم همین جوره. یقین وقتی که مقدماتش فراهم باشه. مقدمات یقین چه هست؟ دلیل هست و برهان عقلی یقینی. دلیل و برهان از جمله مقدمات یقینه. دلیل و برهان یقینی باشه، شخص صاحب عقل سلیم باشه، با عقل خودش، با چشم عقلش نظر کنه در این دلیل و برهان، یعنی اعتنا بکنه در این دلیل و برهان با چشم عقل، قهرن یقین حاصل میشه. قهرن برای این شخص یقین حاصل میشه. باز کردن چشم عقل، این از جمله تکالیف ما هست. بایستی که چشم عقلمون را باز کنیم و اعتنا بکنیم به دلیل و برهان عقلی، دلیل و برهان یقینی. القاء دلیل و برهان یقینی بر خدای متعال هست. خدای متعال به واسطه حجتهاش صلوات الله علیهم بر اهل یقین، بر اهل تکلیف، بر اهل طالبین نجات القاء دلیل و برهان میکنه. این کتاب مبارک دره نجفیه کتابی هست که بر ما القاء دلیل و برهان عقلی میکنه. پس ولله الحجت البالغه و علی الله قصد السبیل انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. چقدر آیات متعدد داریم. پس خدای متعال به واسطه حجت خودش صلوات الله علیه، به واسطه حجتهای حجت بر ما القاء یقین و برهان کرده، القاء دلیل و برهان یقینی. القاء دلیل و برهان یقینی یعنی مثل این کتاب مبارک دره نجفیه. من مکلف اگر چشم عقلم را باز کنم، فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، چشم عقلم را باز کنم و اعتنا بکنم در این دلیل ها و برهان های یقینی، اعتنا بکنم، نه اینکه اعتنا نداشته باشم، بهش توجه نکنم. بایستی که اعتنا و توجه بکنم. چشم عقلم را باز کنم، به این دلیل ها و برهان ها توجه کنم، اعتنا کنم، اون وقت یقین قهرن بدون زور زدن، بدون تعصب، بدون هیچ گونه زحمت برای من زید، من مکلف حاصل میشه. تا به اینجا 17 برهان را خواندیم، 17 برهان یقینی، 17 دلیل و برهان عقلی یقینی. در این 17 دلیل و برهانی که خواندیم، الحمدلله اگر که اعتنا کرده باشیم، این یقینیات برای ما حاصل شده که این عالم صانع داره. فرمودند از اون دلیل اول که هیچ ناداری به خودی خودش دارا نمیشه، از همون دلیل اول که شروع کردیم، انشالله به این یقینیات دست پیدا کردیم، این عالم صانع داره. صانع این عالم مدبر و حکیمه، بر حسب تدبیر و حکمت فعلش را جاری کرده. رحمت و غضب این صانع، رحمت و غضب صانع به معنای این نیست که صانع در ذات خودش با کسی مثلا منافرت داشته باشه یا در ذات خودش با کسی مناسبت داشته باشه. رحمت و غضب صانع یعنی آثاری که در بین اشیاء این صانع قرار داده. بعض از اشیاء، بعض از این آثار موجب تقویت شی میشه، این میشه رحمت صانع. بعض از این آثار موجب تضعیف و تخریب شی میشه، این میشه غضب صانع. پس رحمت و غضب صانع آثاری هست که این صانع مدبر حکیم در بین اشیا قرار داده. بعد بزرگوار علی الله مقامه وارد در دلیل و برهان حکمی شدند، در معنای جبر و تفویض و سر اختیار. بعد بزرگوار علی الله مقامه به ما القاء دلیل و برهان فرمودند، در این که وقتی که یقین کردیم و دیدیم که صانع فعلش را از روی تدبیر جاری میکنه و هر چیزی را برای فایده ای آفریده، از جمله اشیایی که آفریده و فایده داره، در جای خودش فایده داره. مثال زدن، مثلا در رحم مادر برای ما چشم آفرید، گوش آفرید، روده آفرید، دهان آفرید، زبان آفرید، برای فایده آفرید. فایدهش برای رحم مادر نبود، فایدهش برای اون آدم بعد از رحم مادر بود که ما متولد می شدیم، در اینجا نورها و رنگها بود، در اینجا صداها بود، در اینجا مسافتها بود، در اینجا هم کردنها بود، در اینجا قضا خوردنها بود، در اینجا تکلم کردنها بود. به مناسبت اون اعمال و رفتاری که در اینجا برش احتیاج و نیاز داشتیم، اعضا و جوارح مناسب خودش را در رحم مادر برای ما به بهترین حکمت، به بهترین وجه، در بهترین جای خودش آفرید. چش را در جای خودش، مغز را در جای خودش، روده را در جای خودش، کلیه ها را در جای خودش، هر عضوی را برای فایده‌ای و به بهترین خلقت آفرید. خب از جمله چیزهایی که خدای متعال در من انسان آفریده و برای فایده آفریده، مشعر انسانی هست. خیال انسانی، تفکر انسانی، وهم انسانی، عاقله انسانی، مشاعر انسانی هست که برای فایده آفریده. فرمودند که فایده مشاعر انسانی با حظ از دنیا منافرت داره، با حظ و لذت از دنیا منافرت داره. نوع خلقت انسان با لذت بردن از دنیا منافرت داره. اون موجودی که برای لذت و حظ دنیا آفریده شده حیوانه. حیوان خلقتش یک طوری هست، لباسش در بدن خودش، خوراکش در غریزه خودش، مسکنش در غریزه خودش، غذای او در طبیعت مهیا، مسکن او در طبیعت مهیا، زندگی میکنه در زمان حال، نه از گذشته متأثر میشه، نه قصه آینده میخوره، هیچ، در زمان حال زندگی میکنه، منفرد زندگی میکنه، زندگی مدنی و تب نداره، مثل انسان نیست که غذا برای او در طبیعت آماده شده نباشه، احتیاج به طباخ داره، لباس در تن او درست شده نباشه، احتیاج به نساج و خیاط داره، و مسکن برای او آماده شده در طبیعت موجود نباشه، احتیاج به بنا داره، احتیاج به خباز داره، احتیاج به معلم داره، غریزه نداره نوزاد انسان. برخلاف انسان حیوان آفریده شده. زندگی حیوان هم زندگی فردی هست، انفرادی آفریده شده، مدنی و تب نیست، و این نوع زندگی مناسبت داره با لذت بردن از دنیا، با حظ بردن از دنیا، ولی در انسان مشاعر انسانی و نوع خلقت انسان با لذت بردن از دنیا منافرت داره. همین زندگی مدنی، همین جمع شدن در دور هم موجب ایجاد حسادت ها میشه، بغض ها میشه، کینه ها میشه، چشم و همچشمی ها میشه، درگیری ها میشه. اینجا برای اینکه احتیاجات اولیه‌مون را برطرف کنیم، برای اینکه لباسمون را، پوشاکمون را، مسکنمون را، زندگیمون را مجبوریم زندگی مدنی و تب داشته باشیم، اون وقت اینجا دعوا میشه، کلانتر میخوایم، حاکم میخوایم، دادگاه میخوایم، قاضی میخوایم، معلم میخوایم، طبیب میخوایم. در انسان یک غریزه خدا نیافریده غریزه معتدل باشه، حتی غریزه نداریم، یک طبیعت معتدل نداریم که مثلا مثل حیوان در فس خودش جمع کنه، انسان مثل حیوان به اندازه مناسب خودش بخوره، اگر میخوره اینقدر میخوره که رودل میکنه، اگر جماع میکنه اینقدر جماع میکنه که به ضعف میفته، یک طبیعت معتدل انسان نداره. پس نوع زندگی انسان، نوع خلقت انسان با لذت بردن و حظ بردن از دنیا منافرت داره. پس این مشاعر انسانی که آفریده شده و این نوع خلقت انسانی که قرار داده شده مثل اون رحم مادر میمانه. برای رحم مادر آفریده نشده، یک عالم دیگر داریم که در اون متولد میشیم، برای اونجا آفریده شده. اگر این مشاعر را و این نوع حیات را در جای خودش به کار ببریم منتفع میشیم، اگر برای جای خودش به کار نبریم متضرر میشیم. یعنی از زندگی که در این دنیا میکنیم، یک زندگی، یک دوران سگی در این دنیا زندگی میکنیم، یک زندگی نکبتبار، یک زندگی پر از تشویش، پر از استراب، پر از هم و غم، پر از اندوه، پر از بلا تکلیفی و تحیر. اگر این مشاعر را و این نوع خلقت را در جای خودش به کار نبریم، قرار در اینجا دوباره ما متولد بشیم برخلاف حیوان. و همینجور در ادامه سایر دلیل‌ها و برهان‌های عقلی یقینی که هر کدامش را اگر درش تفکر کنیم به یک موضوع، به یک معتقد از معتقدات حق یقین می‌کردیم. همین زندگی مدنی و تب، همین زندگی شهرنشینی، چرا خدا انسان را اینجور آفریده؟ چرا انسان را نیازهای اولیش را در بدن او قرار نداده، در طبیعت برای او مهیا نکرده؟ چرا انسان را مجبور کرده دور هم جمع باشی؟ فرمودن حکمتش را، حکمت بزرگش این است که انسان ناچار باشه برای نیاز اولیه خودش، برای حیات اولیه خودش دور هم جمع بشه، برای اینکه بتوانه نسلش را، زندگی خودش را و بچه هاش را بقا بده، محتاج به تعلیم و تعلم بشه. بایستی یاد داد به این بچه ها اینجور خیاطی میکنن، اینجور خبازی میکنن، اینجور طبابت میکنن، اینجور مثلا فلان صنعت را میکنن، برای اینکه این نسل حفظ بشه. برای این مقدمه باشه این تعلیم و تعلم و این نوع زندگانی که وقتی انبیاء علیهم السلام میان در میان این بشر، در میان این جمعیت انسانی و بنای تعلیم و تعلم میگذارن، انسان با این نوع تعلیم و تعلم آشنایی داشته باشه و صدای انبیاء به گوش این جمعیت انسانی برسه. پیغمبر خدا هی محتاج نباشه درون این غار بره، درون این لانه بره، درون این سوراخ بره، این انسان را دعوت کنه، اون انسان را دعوت کنه. وقتی اینا مجبور میشن دوره هم جمع بشن، صدا یک باره به همه میرسه. وقتی اینها ناچار میشن برای نیاز اولیهشون تعلیم و تعلم داشته باشن، برای نیاز حقیقیشون که برای اون عالم بعد هست، به طریق اولا درشون این تعلیم و تعلم برقرار میشه. پس نوع خلقت، نوع زندگانی، نوع این مشاعر یک جوری مهیا شده، یک جوری آفریده شده که برای تولد بعد یک تولد دیگر خواهیم داشت، مثل اون تولدی که از رحم داشتیم به این دنیا. گوش ما، چشم ما، روده های ما، دهان ما، زبان ما، هیچ کدام به درد فضای داخل رحم نمیخورد. همین جور هست مشاعر ما در این عالم. اینها برای عالم بعد ساخته شده. انشالله گرفتار این عالم نشیم، اون مشاعر را در غیر جای خودش به کار نبریم که مصیبت زده خواهیم شد، خسران زده خواهیم شد. بعد بزرگوار علالله مقامه وارد در دلیل تقریر و تسدید شدن، فرمودن ابتدای برهان هفدهم رسیدیم به برهان هفدهم. فرمودن که هر اتفاقی که در عالم میفته، اگر این را انشاءالله خوب درش تدبر کنیم، به ما جهان بینی میده، به ما یک نگرش صحیح میده به پیرامونمون، به محیط پیرامونمون. فرمودن که هر اتفاقی، هر حادثه‌ای که در دنیا میفته، این حادثه و اتفاق از روی مشیت خداست، به خاص خداست، اتفاقی نیست. ما اتفاقات اتفاقی نداریم. والله خلقکم و ما تعملون، خدا هم شما را خلق میکنه هم اعمال شما را. گفتیم هیچ ناداری به خودی خودش دارا نمیشه، تمام این ناداری ها که خلق میشه اینها را صانع خلق میکنه. تمام اتفاقات به تعمد صانع آفریده میشه. اگرچه وقتی نگاه میکنیم ما حکمتش را نمیدانیم، ولی تمام اینها به تعمد صانع هست، مثل خیلی اتفاقاتی که به اسم تعبیر شانس برای خودمون میاریم، یا مثلا میگیم سرنوشتی که دست من نبوده. چرا در این دوران آفریده شدیم، در این خانواده، در این شهر، با این همچو صورتی، با یک همچو هیئتی، با یک همچو جنسیتی، با یک همچو خصوصیات فردی، در یک محیط خاصی، در یک شغل خاصی، در یک دوران و زندگی خاصی. اون نوع خلقتی که به دست ما نبوده، بعضی از امور اضطراری هست به دست ما نیست، در اونها خدا از ما حساب و کتاب نمی کشه. و در اون امور اضطراری که آفریده شدیم، حکمت خدا این بوده، صلاح ما در این بوده، حکمت خدا در این بوده که با این امور اضطراری آفریده بشیم. این قیافه‌ای که الان من دارم، این هیئتی که الان من دارم، اینها به دست من، به اختیار من نبوده. خدا من را به این حالت، به این خانواده، در این شهر آفریده. اینها تصادفی نیست، اینها همش از روی مشیت. فرمودن هر اتفاقی که می افته به خاص خدا هست. بعضیش را خدا اختیارش را به دست من داده، قدرش را همراه با اختیار من میکنه. اگر من این را انتخاب بکنم اینجور خلق میکنه. مثل اینکه فرموده اینجا نگاه کن، اینجا نگاه نکن، فلان جا برو فلان جا نرو. مشیت خدا اینجا به قدر من جاری میشه. اگر من این کار را کردم، قدر خدا همراه با خاص من جاری میشه. خدا بهم حول و قوه میده من اینجا برم. ولی بعضی کارها را خدا به من اختیارش را نداده. به اختیار من نبوده که پدر من پولدار باشه یا بی پول باشه. به اختیار من نبوده من در مشهد متولد بشم یا در تهران متولد بشم. اینها به اختیار من نبوده. از اینها هم از من تکلیف خدا نمیگیره. پس چه در امور اضطراریه و چه در امور اختیاریه، همش به مشیت خدا هست. به مشیت الله خلق میشه، به خاص خدا هست. فرمودن از جمله اتفاقاتی که خدا خواسته و در عالم اتفاق افتاده این هست. وقتی در تاریخ این عالم نگاه میکنیم میبینیم خدا خواسته که افراد متعددی در میان بشر برخیزن به اسم انبیا و رسولان الهی علیهم السلام، و بعضی از مردم اینها را با چشم خودشون در زمان خودشون مشاهده کنند و بعض دیگر از مردم خبر اینها را بشنوند. این را خدا خواسته. افراد متعدد، انبیاء متعدد در میان بشر برخاستند و همشون هم بر یک سنت جاری شدن. سنتشون واحد بود. سنت واحدشون این بود که ما از طرف خدا آمدیم و منافع و مضار شما را آمدیم به شما تعلیم کنیم، چون شما خبر ندارید، به خصوص برای جهان بعدی که قرار متولد بشید اصلا خبر ندارید. ما منافع و مضاری که دارید از طرف خدا برای شما آوردیم و این هم علامت ما هست که خدا صفات خودش را از دست ما جاری میکنه به اسم معجز، که شما از اون عاجزید. قدرت الهی، افعال الهی، صفات الهی از دست ما جاری میشه. همشون با این سنت آمدن، علامتی داشتن به نام معجز و دین و شریعتی داشتن که منافع و مضار بشر را برای بشر تعلیم می کردن. همشون دین داشتن و همشون علامت پیغمبری به نام معجز داشتن. نگاه کنید، تمام این سنت واحده هست در میان انبیاء الهی علیهم السلام. و یک دلیل دیگر هم داشتن که منظم کردن به معجز، به اعجازشون. دلیل دیگر که منظم به معجزاتشون کردن تصدیق سایر حجتها بود علیهم السلام، که نمونه واضحش و عجیب و غریبش، عجیب و غریبه، نمونه واضح و عجیب و غریبش در مورد پیغمبر ما صلی الله علیه و آله هست که خیلی آشکاره. غیر از معجزاتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر دست مقدسشون جاری شد، انباعات و بشارات حجتهای سابق بود. الان غیر از قرآن، کتابی که الان به اسم کتاب‌های آسمانی موجود در زمان حال در عالم، هیچ کدام از این کتاب‌های آسمانی نسخه اصلش پیدا نمیشه. میرسیم به این مطلب در این کتاب مبارک، همشون تحریف شده هست. یک انجیل بوده، الان بریم بازار انجیل بخریم، میگه کدوم انجیل را میخوای؟ متا را، لوقا را، مرقس را، یوحنا را؟ الان چهار به انجیل در بازار، نوشته چهار نفر مورخ. تورات را میخریم، بخش اعظم از تورات وقایع بعد از فوت موسی علیه السلام، تورات بر موسی نازل شده نه تاریخ بعد از موسی. با این همه تحریفاتی که در کتابهای آسمانی واقع شده، خدا اینجور حجت را تمام کرده که بشارات بر رسول خدا صلی الله علیه و آله تصریح شده واضح، بیان و آشکار، با وجود شدت عداوتی که داشتن، شدت عداوتی که داشتن علمای ادیان سابق با رسول خدا در کتابها موجوده. از کوه فاران ظاهر میشه، در شهر مکه ظاهر میشه، در اون خبر الیاس سال ظهورش را میفرماد، در فلان سال از تاریخ یهود ظاهر میشه. سنت این پیغمبر اینجور است، مثلا بر شتر سوار میشه. این پیغمبر صلی الله علیه و آله وصیی داره به این طور، شمشیر دو دمه داره وصی این پیغمبر صلی الله علیه و آله. از معجزات این پیغمبر این هست که شق القمر میکنه. این پیغمبر صلی الله علیه و آله 12 وصی داره. این پیغمبر صلی الله علیه و آله از بنی اسماعیل در میان عرب ظاهر میشه. حتی به این جزئیات که واقعه کربلا را در خبر وحی کودک با جزئیاتش مذکوره، چقدر حجت واضحه. این همه دشمن، این همه تحریف، خدا این عبارات را از تحریف حفظ کرده. اینها نتوانستن این را حذفش کنن، یادشون رفته. پس غیر از معجزات، غیر از معجزاتی که بر این انبیا بود علیهم السلام، تصدیق سایر انبیا هست صلوات الله علیهم. پس امر الهی خیلی آشکاره، امر الهی آشکاره و خدا به این میگیم تسدید و تأیید الهی. خدا خواسته، تأیید کرده حجتهاش را علیهم السلام. بعد بزرگوار علالله مقام وارد در جزئیات این مطلب شدن. تمام شکوک و شبهاتی که وارد میشه در این مطلب را در برهان 17 پاسخ دادن، چون الحمدلله در چندین جلسه مفصل خواندیم. انشاءالله دیگه خلاصه ادامه مطلب را ادامه بدیم، خیلی وارد در تفاصیل و جزئیاتش نمیشه. میفرماد که برهان 18، رسیدیم به برهان بعد. پس چون قدری از این برهانها نزدیک شدی به مطلب، سعی کن در برهانهای آینده شاید به مطلب برسی، اگر خداوند عالم جل شأنه خواسته باشد. پس عرض می شود که در برهانهای گذشته، گذشت که وجود پیغمبران علیهم السلام از برای منفعت خلق و دفع مضرت از خلق است، اگر کسی اطاعت ایشان کند به طورهایی که گذشت و فی الجمله شرحی و تفصیلی عرض کردم. پس اگر در اینجا محل تأملی باشد، برگرد و رجوع کن به آن عرضهای گذشته تا اینکه مطمئن شوی انشاءالله تعالی. خب در اینجا فقط یک نکته متذکر بشیم، یادآوری میکنیم. انبیاء علیهم السلام منفعتها و مضرتهای انسان را، خلق را برای او تعریف کردند، شناسانیدند. فرمودند بزرگوار علالله مقامه، هر شیئی در هر شیئی تأثیر داره. و من انسان، اگر بخوایم که این را به طور کلی تقسیم بندی کنیم، من انسان از دو عرصه تشکیل شدم، الان در دو عرصه هستم، یک عرصه عرصه شهاده هست، یکی عرصه غیب هست. یک بدن شهادی دارم، این بدن ظاهری، و یکی مشاعر انسانی که غیب این بدن هست. غیب این بدن هست، کسی انسانیت من را نمی بینه، همه بدن من را می بینن. خب این بدنی که دارم، این بدن پیوسته در حال تبدیل و تبدله، بارها عرض کردیم و در بحث معاد خیلی باش سر کار داریم. این بدن جمادی من در اینجا در این عالم از چه تشکیل شده؟ از مجموعه گیاهان و حیواناتی که اکل کردم، خوردم. از مجموعه این گیاهان و حیوانات این بدن تشکیل میشه و هی پیوسته مواد جدید جایگزین میشه، مواد قبلی دفع میشه. این را هیچ کس نمیتوانه درش شبهه کنه. هر ذره این بدن در حال تبدیل و تبدله، پیوسته مواد جدید جایگزین میشه، مواد قبلی دفع میشه. کل این بدن از مجموع گیاهان و حیوانات عالم تشکیل شده. این بدن حیوانیه، بدن جمادیه. من زید که هستم، من زید این بدنم؟ نه، من زید اگر این بدن بودم که هر سال بایستی عوض می شدم. من زید اون زید ثابتی هستم که اگر 10 سال پیش یک عملی کردم، همین الان بایستی پاسخگوی 10 سال قبلم باشم. اگر از یک کسی قرضی گرفتم، به کسی قرضی دادم، اگر ثوابی کردم، گناهی کردم، باید پاسخگو باشم. اهل دنیا با یک دیگر بر مبنای بدن اصلی معامله میکنن. خیلی جالبه، انکار میکنن معاد را، ولی بر مبنای بدن اصلی معامله میکنن. میگن این آقا بایستی حبس بکشه 30 سال، اصلا حبس ابد بکشه. خب این آقا میتوانه بگه آقا این بدن من الان عوض شده تمام اجزاش، اون بدنی که اون دستی که باش این جنایت را کرده بودم، این دست یک دست جدید، راست میگه، دست جدید الان در پوست و گوشت و استخوان، این اون دست سابق نیست. میگن نه، با همین دستت این جنایت را کردی. پس یک بدنی دارم که اون بدن در این بدن من ثابته، ولی از جنس این عالم جسم، از جنس این زمانیات، از این اعراض نیست. جسمانی هست ولی از این اعراض نیست، از این اعراض جسمانی نیست، ثابت در جای خودش. این مشعر انسانی منه، در جای خودش ثابت. همین مشعر انسانی هست که وقتی بمیرم این بدن خاک میشه، اون سر جای خودش ثابت. خواب میرم، در خواب در یک بدن دیگر فعال میشم، در خواب در یک بدن دیگر فعال میشم، میبینم، میشنوم، عصبانی میشم، خوشنود میشم، دقیقا حالات این بدن را داری. این بدن خوابیده در یک بدن دیگر در حال فعل و انفعالات هستم، به اون میگیم بدن حرقلیاوی. مردن همینطوره، دقیقا همین مردن همینجوره. پس این بدن که کنار گذاشته میشه، این بدنه، این بدن عرضیه، بدن اصلی سر جای خودش ثابت هست. این بدن عرضی مقام شهادی من، اگر که معیوب بشه، اگر مریض بشه، موقتی هست، چون دنیا دار زوال و فنا هست. اگر کور بشه چند سباهی کوره، فلج بشه چند سباهی فلج، مریض بشه چند سباهی مریضه، امسال نمیره سال دیگر میمیره. دنیا دار فنا هست، دار بقا نیست دنیا، همه رفتن و ما هم به زودی خواهیم رفت، دار فنا و زواله. ولی اون بدن اینجور نیست، اون بدن اگر کور بشه همیشه کوره، اون بدن اگر فلج بشه همیشه فلجه، اگر هم سالم باشه همیشه سالمه. آیه قرآن، شخص کور در اون دنیا اعتراض میکنه به خدا، لما حشرتنی اعما، خدایا چرا مرا کور محشور کردی؟ بهش خطاب میشه چون در دنیا ما را فراموش کردی، ما هم اینجا فراموشت کردیم. پس اگر کور محشور بشه همیشه کوره. اون چیزی که برای انبیا و اولیاء علیهم السلام اهمیت داره، منافع و مضار دنیوی برای ما نیست. نیمدن دنیای ما را آباد کنن. بعضی ها انبیا و اولیاء علیهم السلام را با آدم های دنیا پرست اشتباه می گیرن. به قول این بزرگوار علی الله مقامه، نیامدن دنیا داری تعلیم ما کنن، آمدن ما را از دنیا بکنن. نیامدن به ما دنیا داری یاد بدن، آمدن ما را از دنیا بکنن. اون منافع و مضاری برای انبیا و اولیاء علیهم السلام اهمیت داره که به مشعر انسانی ما برمیگرده، به آخرت ما برمیگرده. اگرچه در دنیا هم به ما دستورالعمل دادن، ولی اون چیزی که براشون اهمیت داره منافع و مضار اخروی ما هست، چون فنا و زوال نداره، همیشگی هست. پس بدان که مادام که خداوند عالم جل شأنه خلق میکند این خلق را، این خلق منافع و مضار دارند و بعضی از چیزها نافع است از برای ایشان و بعضی چیزها مضر است به وجود ایشان، و حالان که ایشان جاهلند به جمیع منفعتهای خود و نادانند جمیع مضرتهای خود را. پس چون ایشان جاهل بودند به منافع و مضار خود، محتاج شدند به عالمی به منافع و مضار و معلمی و مبلغی به سوی ایشان، و آن عالمی که خطا در علم او نیست و تقصیری در تعلیم و تبلیغ نمی کند، اسم او پیغمبر است به اصطلاح، یا جانشین و قائم مقام اوست، که مانند او معصوم باشد از نادانی و معصوم باشد از تقصیر در تبلیغ و تعلیم. خب در اینجا بزرگوار علی الله مقامه می فرمان هر خطش معنا داره، هر کلمش معنا داره، حقیقت داره. می‌فرماد بزرگوار علی الله مقامه در اینجا که تا وقتی که خدا خلق میکنه انسان را، خدا داره خلق میکنه، تا وقتی خدا خلق میکنه انسان را، این انسان منافع و مضار داره. یعنی باید به این انسان برسانه، ای انسان، خدا که لغو نمی آفرینه، عبث نمی آفرینه، خدا برای چه خلق میکنه؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ای لیعرفون، خودش فرموده غرض داره، هدف داره از این خلقت. تا وقتی که خدا خلق میکنه انسان را، بایستی روی این زمین دین باش، بایستی روی این زمین حجت باش، بایستی به این انسان برسانه منافع و مضارش را. در اینجا یک نکته ای هست. فرمودن در اسرار و شهاده خواندیم، فرق انبیا و اولیاء علیهم السلام با اتباع ظاهری در چه هست؟ اتباع ظاهری اشتباه زیاد میکنه. اصلا یکی از دلایل مرگ و میر در عالم اشتباهات پزشکی هست. دیگه همه این را تجربه کردن. خودش یکی از دلایل مرگ و میر، اشتباهات طبی پزشکی. چرا این اشتباه واقع میشه؟ چرا این اشتباه معتنا به نیست؟ چرا اونقدر اهمیت نداره؟ چون اگر این اشتباه امسال واقع نشه، این شخص به علت دیگر سال دیگر فوت میکنه. پس خود اشتباه پزشکی اونقدر محل اعتنا معتنابه نیست، چون اگر این نباشه علت دیگری واقع میشه برای فوت این شخص. ولی انبیاء علیهم السلام کارشون سخته، اونها اشتباه پزشکی نمیتوانند داشته باشند، چون اگر این شخص کور محشور بشه نیست که سال دیگر که این کوری برطرف بشه همیشه کوره. پس نباید پیغمبر، نباید حجت اشتباه داشته باشه، نباید اشتباه برسانه، باید معصوم باشه، باید درست برسانه. این یک نکته که اینجا بزرگوار علی الله مقام فرمودن. نکته دیگر این هست که خدای متعال خلقت انسان خیلی عجیب غریبه. اگر این مطالب را اول یاد می گرفتیم بعد ما را می فرستادن سر درس این مدارس امروزی نشاندن، خیلی کار ما بهتر و آسانتر می شد. خدا لعنت کنه شیطان را، چقدر دروغ، چقدر دروغ به اسم این علم جدید در خورد این کتاب ها می دن. نظریه تکامل، نظریه داروین، نظریات مولکولی، نظریات فیزیک، نظریات زیست شناسی، چقدر دروغ، خدا میدانه چقدر دروغه. دروغ اینها، والله دروغه. اگر اینها را اول یاد میگرفتیم خیلی هاش میفهمیدیم که چقدر دروغه. انسان برخلاف حیوان عقب گرد کرده، تکامل نکرده. انسان عقب گرد کرده با وجودی که هوشش اصلا با حیوان قابل قیاس نیست. انسان مشاعری داره که اصلا حیوان نداره، ولی در ظاهر عقب گرد کرده، در بقای خودش عقب گرد کرده. یعنی چه؟ یعنی حیوان غریزه داره. حیوان وقتی از مادر خودش متولد میشه میدانه چه بخوره چه نخوره، در کجا مسکن بگیره، چه جور علاج بکنه مریضی خودش را، چه جور تولید مثل بکنه، چقدر بخوره، در چه فصلی چه کار انجام بده، همه چیزش را میدانه. غریزه داره، هیچ احتیاج به تعلیم و تعلم نداره. ولی انسان عقب گرد کرده. انسان وقتی متولد میشه از مادر خودش هیچ چیز نمیدانه، نه قضاش را میدانه، نه پوشاکش را، نه مسکنش را، نه تولید مثلش را، نه بقایش را، هیچ چیزش را اصلا نمیدانه، هیچ چیزش را نمیدانه. اگر این را یادش ندن این نسل منقرض میشه، عقب گرد کرده. از همین ثابت میکنن که بایستی انسان اول پیغمبر باشه. اگر انسان اول بابا آدم علیه السلام پیغمبر نبود، نسل انسان منقرض میشد، باقی نمیماند. پس خدا انبیاء علیه السلام را فرستاده که این انسان جاهل صرف را تعلیمش بدن، هم نسلش را حفظ کنن، هم این که برای اون مطلبی که اهمیت داره برای اون عالم دیگر منافعش را و مزارش را تعلیم کنند. پس چون ایشان جاهل بودند به منافع و مزار خود، محتاج شدند به عالمی به منافع و مزار و معلمی و مبلغی به سوی ایشان، و آن عالمی که خطا در علم اونیست. نباید خطا داشته باشه، چون اگر کور بکنه انسان همیشه کوره، بیچاره میشه، نباید خطا کنه. و آن عالمی که خطا در علم او نیست و تقصیری در تعلیم و تبلیغ نمی کند، اسم او پیغمبر است به اصطلاح، یا جانشین و قائم مقام اوست که مانند او معصوم باشد از نادانی و معصوم باشد از تقصیر در تبلیغ و تعلیم. انشاءالله بقیه مطالب عالی را در مجلس آینده تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.